اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ایالات متحده می خواهد در مورد پیمان با ایران مذاکره کند که شامل برنامه میزایل های بالستیک و رفتار ایران در منطقه باشد. از زمان خارج شدن اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ایران هر نوع مذاکره به سطح بلند را با واشنگتن رد کرده است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در ماه می ده ها تقاضا را در یک فهرست گنجانیده گفته بود که با برآورده شدن این تقاضاها امکان عقد یک توافقنامه جدید با ایران می رود. اما در سخنان اخیر رایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، درباره امضای یک پیمان جدید به نظر می رسد به نکات دیگری توجه شده است. آقای هوک در سخنانی که در نهاد هاتسن در شهر واشنگتن بیان داشت گفت که توافق هسته‌ای با ایران برنامه میزایل های بالستیک ایران را نادیده گرفته بود. به همین علت آقای هوک گفت که تهران با استفاده از فرصت به توسعه این برنامه پرداخت. ایران همواره گفته است که برنامه میزایل های آن کشور هدف دفاعی داشته و هیچگاه در مورد آن مذاکره نخواهند کرد. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که حاضرن فوراً مذاکرات با کوریای شمالی را که هدف آن خلأ سلاح هسته‌ای آن کشور می باشد از سر گیرند. پامپیو گفت از همتای کوریای شمالی خود دعوت کرده است که هفته آینده در آشیه نشست رهبران جهان در ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند. وزیر خارجه آمریکا با استقبال از تصمیم کیم جونگ یون، رهبر کوریای شمالی، در مورد از بین بردن تأسیسات هسته‌ای تونگ چانگ در حضور مفتشین آمریکایی و بین المللی گفت این اقدام گام بجلو در روند تایید کامل خلأ سلاح هسته‌ای کوریای شمالی می باشد. رهبر حزب الله لبنان گفت که با آرام شدن جنگ ها در سوریه شمار افرادش را در آن کشور کاهش می دهد. حسن نصرالله با استقبال از توافق اخیر بین ترکیه و روسیه برای جلوگیری از عملیات اردوی سوریه در ادلب گفت که این توافق گام به جانب یافتن یک راه حل سیاسی در بحران سوریه می باشد. نصرالله گفت آرامش در خطوط مقدماتی جنگ روی حضور تعداد نیروها تأثیر گذار است. اما او تاکید کرد که جنگجویان خود را در سوریه نگه داشته و از آن کشور خارج نخواهند شد. او گفت حضور حزب الله در سوریه به نیاز و تقاضای حکومت آن کشور بستگی دارد. هزاران جنگجوی حزب الله در کنار نیروهای دولتی سوریه در جنگهای داخلی آن کشور که در سال 2011 آغاز شد می جنگند. ادامه اخبار. مقام‌های ضد دهشت افغانی ایالات متحده می‌گویند با وجود پیشرفت‌های بزرگ و خارج ساختن گروه‌های تندرو مانند داعش و القاعده از قلمروهای تحت کنترلشان، دورنمای دهشت افغانی در جهان پیچیده‌تر شده است. نیتن سلز، یکی از این مقام‌ها، گفت که داعش و القاعده و گروه های مرتبط با آنها ثابت کردند که مصمم، مقاوم و انعطاف پذیرند. او گفت این گروه ها خود را با فشارهای شدید علیه دهشت افغانی در عراق، سوریه، سومالیا و دیگر کشورها تطابق دادند. گزارش سال 2017 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد دهشت افغانی در سراسر جهان که روز چهارشنبه منتشر شد هاکیست که داعش و القاعده تغییر استراتژی داده و با دور شدن از یک قماندانی متمرکز به اینترنت رو آورده و حامیانشان را در سراسر جهان تشویق می کنند تا از سلاح‌هایی که در دست دارند علیه به اصطلاح اهداف نرم استفاده کنند. در گزارش از حملات در منچستر، بارسلونا، صحرای سینا، ماراوی، نیویورک و شهرهای دیگر به عنوان حملات بر اهداف نرم به عنوان مثال تذکر رفته است. به گفته مامورین استخباراتی سومالیا، چند مقام ارشد گروه الشباب در جریان حملات هوایی در جنوب سومالیا کشته و زخمی شدند. اما الشباب که با شبکه القاعده مرتبط است و اهالی محل میگویند که در این حملات اطفال هم کشته شده است. مامورین استخباراتی سومالیا که بدون ذکر نامشان با اسوشیتد پرس صحبت کردند گفتند که در این حمله شبانه یک آموزشگاه الشباب و یک شفاخانه در ساکو که شهرک در منطقه جوبای وسطی می باشد هدف قرار داده شد. مامورین گفتند یکی از کسانی که هدف قرار گرفت حسن یعقوب قماندان سابقه دار الشباب بود. هنوز روشن نیست که این حمله از جانب کی صورت گرفته است. قماندانی ایالات متحده در افریقا که بیش از 20 حمله هوایی را در سال جاری علیه الشباب انجام داده است تا حال در مورد چیزی نگفته است. و یک گزارش جدید نشان می‌دهد که جهانیان برای بیرون کشیدن مردم از فقر شدید تلاش زیاد می‌کنند. اما آرزومندی جهانی برای از بین بردن چنین فقری تا سال 2030 غیر قابل دستیابی است. گزارش بانک جهانی در این مورد که روز چهارشنبه منتشر شد حاکی است که شمار افرادی که روزانه کمتر از $1.90 درآمد دارند در سال 2015 به پایین ترین حد خود که 10% و یا 736 میلیون نفر است کاهش یافته بود. از سال 2015 و بعد اطلاعات در مورد در دسترس قرار ندارد. گزارش میگوید طی 25 سال اخیر بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان خود را از فقر شدید نجات دادند و میزان فقر جهانی در پایین ترین حد خود قرار دارد. اما بانک جهانی گفت اگر ما بخواهیم فقر شدید را تا سال 2030 در جهان کاملا از بین ببریم به سرمایه گذاری بیشتر به ویژه در عرصه سرمایه های انسانی نیاز است. گزارش میگوید بیشترین میزان فقر شدید را در صحرای اعظم افریقا می توان یافت و در برابر آن جنوب آسیا با پایین آمدن سطح فقر تا حدود 13% به تناسب 2 سال قبل آن وضعیت بهتری را دارا می باشد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. نشست مشترک مشورتی مسئولین بخش پولیوی افغانستان و پاکستان در مورد محو ویروس پولیو در سرحد مشترک این دو کشور در کابل برگزار گردید. در این نشست دو طرف در مورد مشکلاتی که در سرحد مشترک دو کشور برای تطبیق واکسین پولیو وجود دارد بحث نمودند. مکیه منیر در این مورد مصاحبه را با دکتر اجمل پردیس، هماهنگ کننده برنامه محو پولیو در سرحد افغانستان و پاکستان انجام داده است که میشنویم.
امروز ما در موضوعات صحبت کردیم که ما چی قسم میتونیم که با ولسوالیهی که ما دسترسی نداریم چی قسم بر از او دسترسی پیدا کنیم. در نقاط سرحدی ما که ما تیمای پولیو داریم از یا چی قسم نظارت کنیم و ارقام چی قسم جمع‌آوری کنیم، خصوصا کمپاینای پولیو را در مناطق سرحدی، در ولسوالیهای سرحدی به چی شکل باید ما وجه به وجه احسن کمپاین تطبیق کنیم. سر این موضوع بحث شد.
در چند ولسوالیه شما دسترسی ندارین در می سرحد مشترک بین دو کشور؟
در هر ولسوالی نقاط است که در وجه معاذیر امنیتی به خاطر زمو تیمایی که خود رضاکار از جامعه است بر از مشکلات می باشه ما دسترسی نداریم. دیگه همون موضوعات بحث شد و چی استراتژی و چی عملکردهای دیگه باید کنیم که تا هیچ طفلی از ما از واکسین باز نمانه.
مشکل عمده چی بوده در سرحد مشترک بین افغانستان و پاکستان که شما همچون نشست‌ها رو برگزار میکنید؟
مشکلات عمده ما عدم دسترسی به بعض نقاط که ناامن است و مشکل دوم ما مهاجرت است. که مردم زیاد رفت آمد داره. ما گفته میتونیم که دستاورد ما تقریبا دمی سال به تعداد 1,000,000 طفلی که از امی سرحدات ما که عبور و مرور میکردن ما یارا واکسین کردیم. امی قسم او طرف مرز در پاکستان هم واکسین شدن. دوم مشکل ما که هست مشکلات مردم کوچی هاست که امروز در ایجا فردا از مرز میگذرن و در پاکستان میرن، میشه که سبب سرایت مرض از یک کشور به کشور دیگه شوه.
تا به حال نشست هایی که صورت گرفته چقدر شما در همانگی با هم تانستین که به این مشکلات پایان بدین و آیا طرف پاکستان پیشنهاداتی که شما داشتین و موارد را که ذکر کردین او را عملی ساخته؟
ما صادقانه با هم دیگر کار میکنیم، معلوماتی که به دست ما میباشه بر از او شریک میکنیم و او معلوماتی که ما نیاز داریم با ما شریک میکنه و همچنان یکی از دستاورد دیگه ما از این مجالسی است که ما کمپاینای خود را همزمان میکنیم. در این زمان ما هم کمپاین میکنیم و هم میکنه و اگر در مناطق نزدیک از اگر یک واقعی پولیو پیدا میشه یعنی زنگ خطر به ما میباشه ما هم همراه از و با هماهنگی از و اموج خانه به خانه به هر طفل واکسین میده. از مجلس قبلی ما که در ابوظبی صورت گرفته بود 55 پیشنهاد بر دو کشور داده شده بود. خوشبختانه اضافه تر از 90% مو پیشنهادات و فعالیت هایی که با ما گفته شده بود تطبیق شده. یکی از پیشنهاد ما همیست که پیشنهادات ناتطبیق شده ما تطبیق شوه. در هر دو طرف هماهنگی ما هرچی بیشتر شوه، خصوصا دسترسی به اطفال که از واکسین باز میمانه اگر از هر طریق میشه اگر از طریق زوا میشه از طریق ما بایدی همکاری شوه، خصوصا سیستم راپوردی ما و معلومات هایی که به دست زواست همزمان با ما شریک شوه و ما امی وعده میتیم که با او شریک میکنیم.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اتحادیه فارمداران مرغ در شرق افغانستان می گوید دولت از فارمداران حمایت نمی کند، به همین دلیل 50% ضرر کرده اند. با گفته آنان دولت مرکزی تعهد نموده بود که 30% گوشت مرغ را که نیاز روزانه وزارت دفاع است از تولیدات داخلی می خرد، اما به این تعهد عمل نشده است. ضیا اسرت گزارش می دهد.
ارقام اتحادیه فارمداران مرغ در شرق افغانستان نشان می‌دهد که در این زون 3100 فارم مرغ وجود دارد و هزاران تن به کار پرورش مرغ مصروفند. فضل محمد سیار مسئول این اتحادیه به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که همه روزه 85,000 مرغ از فارم‌های فعال زون شرق به بازار عرضه می‌گردد. به گفته آقای سیار قبلا رئیس جمهور غنی به هیئت رهبری اتحادیه فارمداران مرغ تعهد کرده بود که تولید وطنی را 30% در مینوی غذایی وزارت دفاع ملی می گنجاند تا جلو واردات خارجی گرفته شود، ولی تا اکنون این کار عملی نشده است. رئیس اتحادیه فارمداران مرغ در شرق افغانستان می افزاید که تولیداتشان در بازار 50% صدمه دیده و اگر وضعیت کنونی ادامه یابد فعالیت هایشان را تا متوقف خواهند ساخت.
بنام تولید وطن گوشت یخ زده، گوشت خراب برای ملی اردو میدن. دی فساد است. فساد به این است که هر کامیش اگه فساد نباشد مرغ زنده. رئیس جمهور اعتراف کرد که وزیر زراعت گفت که مرغ زنده باید دروی قول اردو برسانه، اونمو جا کشتارگاه جور شوه، ذبح شوه، زنده بعد از او به ملی بوداله شوه. خو آل کلگی کارتنی است از پاکستان بعض وقت میان قاچاقی برای گردیز کابل جابجا میشه و بعد از بعد دفعه در موتورا تحلیل میشه به نام تولید وطن. ما چند وقت که فشار سرشان انداختیم که باید تولید وطن بگیریم، ما ویل فیل 30 نو موتورا گرفتیم.
در همین حال فارمداران میگویند که وضعیت بازار گوشت مرغ رو به رکود است. عبدالغیاث یکی از این فارمداران است که در ولسوالی کامه ننگرهار مرغ پرورش میدهد.
وقتی
که ما خبر شدیم که وزارت دفاع تولیدات وطنی را می خرد، من یک فارم داشتم، آن را به 3 فارم افزایش دادم، ولی تا حالا ندیدم که دولت تولیدات وطنی را بخرد. سرمایه گذاری زیاد کردم ولی بیفایده بود. فروشندگان نیز می گویند که وضعیت بازار گوشت مرغ راکد شده و روی اقتصادشان تاثیرات منفی گذاشته است.
مثل ما خیبر است از ولایت ننگرهار لسوالی که ما مرغا منطقه که در بازار میاریم کلش تاوان است و کفایت مزدوری نداره. جنسشان بسیار قیمت است و در مارکیت و پروسس پس نمیشه.
در همین حال قلورده 201 سیلاب در شرق افغانستان می گوید که مبنی بر دستور رئیس جمهور غنی 30% گوشت مرغ را از تولیدات وطنی برای اردوی ملی استفاده می کنند و همه روزه آن را از فارمهای ننگرهار خریداری می کنند. اتحادیه فارمداران مرغ در شرق افغانستان می گوید که اکنون 80% چوچه مرغ از پاکستان وارد می گردد و در فارمهای موجود در این زون پرورش داده می شود. این اتحادیه می گوید که اگر دولت با ایشان همکاری کند می توانند به خیلی زودی جلو واردات پاکستانی را بگیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. در حالی که هند یکی از متحدان کلیدی دولت افغانستان است که بعد از ایجاد دولت وحدت ملی مناسبات بسیار نزدیک با افغانستان داشته و یکی از کمک کننده های عمده افغانستان در حوزه های اقتصادی و مالی در سطح منطقه به شمار می رود، تحلیلگران می گویند نگرانی های ناشی از امکان بروز حساسیت های برخی از کشورهای منطقه نسبت به این کمک های هند نیز وجود دارد که افغانستان باید روی منافع ملی خود آگاهانه تصمیم بگیرد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد افزایش کمک های هند به افغانستان با آقای لطیف نظری استاد پوهنتون و کارشناس بین الدول انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای نظری، بانک از قبل مرادات تاریخی بین افغانستان و هند موجود بوده، اما در حال حاضر دریافت کمک ها در عرصه های مختلف ممکن باعث ایجاد حساسیت های از سوی همسایگان افغانستان به خصوص پاکستان و یا ایران شود. عکس العمل اونا چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که روابط افغانستان و هند روابطی با پیشینه فرهنگی، تاریخی و حتی تمدنی هست. بنابراین افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق داره بر اساس منافع ملی خود با کشورها روابط برقرار بکنه. بدون شک پاکستانی ها در ارتباط حساسیتی از خود نشان خواهد داد، اما من فکر میکنم که اگر افغانستان بتونه با دیپلماسی همراه با اعتماد به نفس روابط خود را با کشورها تنظیم بکنه، در اون صورت میتونه حتی از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف با هند فشارهای بیشتر را بر پاکستان اعمال بکنه. فراموش نکنیم که پاکستان وجهه ایشان در افکار عمومی بین المللی به شدت مخدوش شده و فشارهای از سوی جامعه بین المللی، ایالات متحده امریکا بر پاکستان اعمال میشه که باید با افغانستان و جامعه بین المللی در افغانستان کمک بکنه. منتها همه از اینا مشروط به ایست که آیا افغانستان از دستگاه دیپلماسی قوی و لازم و متخصص برخوردار است یا خیر، در این ارتباط تردیدهای متاسفانه وجود دارد.
جناب نظری، در بود اقتصادی با استراتژی های منطقه چی فکر میکنین که بندر چابهار هم با کدام مشکل روبرو خواهد شد؟
من فکر میکنم که مهمترین مسئله یا دغدغه افغانستان در حال حاضر در بود اقتصادی و گسترش مناسبات با کشور مثل هندوستان مسئله چابهار است. با توجه به این که دور دوم تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران به زودی اعمال خواهد شد، این نگرانی وجود دارد که افغانستان از تحریم چابهار ضررهای اقتصادی متوجهشان شود. بنابراین تلاش های البته در دولت افغانستان صورت گرفته و صورت میگیرد که با رهبران ایالات متحده امریکا صحبت شود تا چابهار مستثنا بکنه بدلیل وضعیت خاص ژئوپلیتیکی که منطقه برای افغانستان میتونه در حوزه ژئواکونومیکی یا مسئله اقتصادی داشته باشه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بیش از 50% آبدات تاریخی و ساحات باستانی ولایت هرات که در ولسوالی های این ولایت موقعیت دارند در حال فروپاشی هستند. مقام های فرهنگی هرات با متهم کردن وزارت اطلاعات و فرهنگ به بی‌توجهی در قبال ترمیم و حفاظت از آثار باستانی می گویند اگر حکومت همچنان به این موضوع بی‌توجه باشد به زودی قسمت عمده از تاریخ و فرهنگ افغان ها که صدها سال قدامت دارد از بین خواهد رفت. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
آریار اوفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید بیشتر آبدات تاریخی در ولسوالی‌های این ولایت در حال فروپاشی قرار دارند و حکومت افغانستان در زمینه حفاظت از این داشته‌های فرهنگی بی‌توجه است. آقای رؤوفیان با انتقاد از مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید همه روزه حفریات زیادی در اطراف این آبدات تاریخی صورت می‌گیرد و این اداره تنها یک نفر را برای حفاظت از تمام آبدات تاریخی در اختیار دارد.
ما در داخل شهر هرات مشکلات جدی نداریم، اما در سطح ولسوالی‌ها اکثریت بناهای تاریخی دچار مشکله. تعداد زیادی از این بناها می‌تونه بگیم بالای 50% در حال فروپاشیه و ما امسال تمام تمرکز ما بر ولسوالی ها خواهد. از نظر فرهنگی هرات افغانستان کوچک، اما ما بارها مشخصا پیشنهاد میکنیم که در آبدات تاریخی حتی ما یک بایسکل نداریم برای کارمندای آبدات. چگونه از 850 آبدات تاریخی سر بزنن حفظ مراقبت بکنن؟
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان میگوید هیچ برنامه‌ای برای ثبت آبدهای تاریخی این ولایت در لیست میراث‌های فرهنگی جهان وجود ندارد و همواره در این مورد مقام‌ها مردم را فریب دادند. نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی نیز از وضعیت نابسامان بناهای تاریخی در این ولایت و در نظر گرفته نشدن بودجه خاص از سوی مقام‌های مرکزی برای ترمیم آنها انتقاد می‌کنند. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید
بودجه نداریم که ما بتونیم اینا رو نظارت کنیم، جاهایی که تخریب شده ترمیم کنیم. از لحاظ دیگر ما بعضی جاهای آبدات تاریخی داریم که از اینا عواید به دست میاد، مثل قلعه اختیارالدین، موزیمایی که در هرات هست، او عواید را نمیگذاره حکومت مرکزی که به حساب خود هرات. پس ما عوایدی که جمع آوری میشه لااقل ما بتونیم یک گوشه از زخمای باستانی خود ترمیم کنیم و عواید هم میره به عواید مرکز.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی از سال آینده شمسی کار مراقبت و حفاظت از بناهای باستانی در شهر هرات به اداره شاروالی این ولایت سپرده خواهد شد. آقای فرهاد همچنان از اختصاص یافتن بیش از $1 میلیون آمریکایی بودجه از سوی حکومت مرکزی برای بازسازی شماری از بناهای تاریخی در این ولایت سخن میزند.
کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم در ولایت هرات ایجاد شد و قرار است از طریق این کمیسیون امور بازسازی، مراقبت، حفظ و نگهداری بناهای تاریخی به شاروالی هرات انتقال پیدا کنه و همچنان خوشبختانه امسال برای نخستین بار بود که از طریق از کمیسیون بیشتر از $1 میلیون به خاطر حفظ بناهای تاریخی اختصاص پیدا کرد و همزمان به این کار بازسازی اساسی مسجد جامع بزرگ شهر هرات مجددا آغاز شد.
در ولایت هرات بیش از 1000 آبده تاریخی و ساحه باستانی وجود دارد که به گفته مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات تا به حال بیش از 400 آبده آن به گونه رسمی ثبت و راجستر شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و مون جای ان رئیس جمهور کوریای جنوبی در یک نشست خبری مشترک در پیونگ یانگ گفتند که دو طرف توافق نمودند تا شبه جزیره کوریا را به یک سرزمین صلح آمیز و عاری از سلاح‌ها و تهدیدهای هسته‌ای مبدل کنند. آنان همچنان گفتند که کوریای شمالی تمایل دارد تا مرکز اصلی هسته‌ای خود را مسدود نماید. در رابطه به این موضوع حفیظ الله آصفی مصاحبه با عبدالله بیگزاد تحلیلگر افغان مقیم سیول انجام داده است که با سخنان آقای بیگزاد در مورد واکنش مردم کوریای جنوبی در رابطه به نزدیکی دو کوریا آغاز می‌گردد.
سفر رئیس جمهور کوریای جنوبی به کوریای شمالی به این زمان در کوریای جنوبی یک انعکاسی بسیار فوق‌العاده کرده. امروز تقریبا بیش از 80% مردم همه کس این روند و این سفر رئیس جمهورمون را بررسی میکردن، تعقیب میکردن، چون این سفر یک اهمیت فوق‌العاده خاصی همین روابط دو کوریا خصوصا علیه کوریای جنوبی داره، چون مشکلاتی که کوریای جنوبی با کره شمالی داشت قبلا با ملاقات های بعدی یک آغازش بود، ولی این سفر قرار است که اگریمنت های بسیار زیادی بین کوریای شمالی و کوریای جنوبی، توافقات بسیار زیادی به امضا برسه که بدون شک تنش ها را از بین میبره و ازمو لازم است که مردم کوریای جنوبی این سفر خیلی از نزدیک تعقیب میکردن و خیلی مثبت فکر میکردن.
به نظر شما علاوه بر روابط اقتصادی و تجارتی هم که چنانچه رهبران هر دو طرف گفتن آغاز خواهد شد بین دو کشور، در زمینه سیاسی چقدر هم همسویی دو کشور تأثیر خود داشت در صحنه بین المللی؟
ببینید از نظر من همین حالی ای نزدیکی به دو کوریا حالی بیشتر روی سیاست بین المللی قدر ارزش خاصی رو فعلا نداره، برای این چیزی که فعلا نداره. چیزی که مهم است حالی ای است که کوریای شمالی اقتصاد خیلی ورشکسته ای داره و میخواد به تهدیدها و تنش‌هایی که به شبه جزیره کوریا هست اونو رو از بین ببره. از سوی دیگر تنش‌هایی که بین کوریای شمالی و جنوبی وجود داره روی اقتصاد کوریای جنوبی تأثیر خیلی فوق‌العاده‌ای داره. اون حضور ایالات متحده آمریکا، حضور 25,000 نیروی نظامی است و تمام مصارفی که میلیون‌ها دلار می‌شود سالانه کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا می‌پردازه. بنابراین بیشترین توجه روی امنیت بین‌المللی تأثیر داره و همچنان روی روابط اقتصادی. گاهی بعضی از سیاستمدارهای کوریای جنوبی به این نظر هستن که ژاپن از این نزدیکی رو کوریا راضی نیست، چون ژاپنی ها و روابط و مشکلات مرزی که بین کوریای شمالی بین کوریای جنوبی و ژاپن وجود داره، کوریای شمالی هم همیشه با وجود تمام مشکلاتی که با کوریای جنوبی داره بازم از هدفی که کوریای جنوبی روی روابط خود با ژاپن داره از این حمایت میکنه. بنان ژاپنی ها یک اندازه نگرانی دارن، ولی چین، ایالات متحده آمریکا، حتی روسیه هم از این نزدیکی همیشه استقبال کردن.
بله.
نظر من اونا خیلی مثبت فکر میکنن.
آقای بیگزاد شما چی فکر میکنید که نزدیکی رقمی که اشاره کردین هم بهش نزدیکی دو کوریا زمینه ساز از این شبه که آمریکا با مذاکرات خود با کوریای شمالی ادامه بده و باعث شود تا تعذیرات بالای کوریای شمالی از او کاسته شود؟
اگر روابطی ای توافقات بین دو کوریا و حتی توافقاتی بسیار زیاد بین دو کوریا شده، ولی حالا رهبری کوریای شمالی نسبت به گذشته فرق داره. از او لحاظ این نزدیکی بین کوریای جنوبی و شمالی بدون شک خیلی برای نزدیکی آینده کوریای شمالی و ایالات متحده آمریکا تاثیر مثبتی داره. قرار نیست از این بیشتر کوریای شمالی سلاح هسته‌ای خود امتحان کنه و یا ای که بعضی از موشک‌های دوربرد خود امتحان کنه. خب اینا هم یک قدم‌های عملی است که برداشته میشه از طرف کوریای شمالی و بدون شک این اعتماد سازی را ایجاد میکنه برای از این که اونا با آینده رابطه خود کوریای شمالی همراه ایالات متحده آمریکا چطور پیش میبره.
شنوندگان ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.